جنوب به کوه سراج الدین محدود میشه و در منطقه‌ای به وسعت بیش از 63 هزار هکتار گسترده شده. سنندج در جمع 246 شهر از فهرست شهرهای خلاق جهانی سازمان فرهنگی ملل متحد یا یونسکو هست و همچنین 48مین شهر خلاق موسیقی جهانه. شهر سنندج رو به علت واقع شدن در دامنه کوه در قدیم سنه می گفتن و چون قلعش از لحاظ نظامی اهمیت زیادی داشته اونو سندج، قلعه‌ای در پای کوه، اسم گذاشتند که کم کم به سنندج بدل شد. سابقه سکونت در محل فعلی شهر سنندج به گذشته های دور برمیگرده. با وجود این، شهر جدید سنندج رو در دوره صفوی و در روزگار شاه صفی در سال 1016 هجری شمسی سلیمان خان اردلان پایگذاری کرده. نام سنه به احتمال زیاد از ریشه اوستایی گرفته شده. تا قبل از دوره قاجار از این شهر به عنوان سنه یاد می شده، اما بعد از این دوره به سنندج تغییر نام پیدا کرده. شهر سنندج به علت وضع خاص توپوگرافی یکی از شهرهای زیبای ایرانه، به طوری که دور تا دور این شهر رو کوههای زیبا و بلند احاطه کرده و داخل شهر به صورت تپه ماهور از تپه‌های متعددی تشکیل شده و بر فراز هر تپه‌ای منظره زیبا از شهر نمایانه. تعدادی از این تپه ها مثل توس نوذر، تپه روسی و تپه شرف الملک از لحاظ تاریخی و مذهبی با اهمیت و همچنین کوه زیبای آبیدر، کوه کوچرش یا سنگ سیاه در دو طرف شهر زیبایی بیشتری به این شهر داده و در حاشیه شرقی شهر رودخونه قشلاق جاریه که بر زیبایی هرچه بیشتر شهر اضافه کرده. در کنار تپه باستانی توس نوذر و در کنار رودخونه قشلاق و قلعه حسن‌آباد قبرهایی با قدمت بیش از 1000 سال پیدا شده که از قدمت شهر گواهی میده. خب، اینم نامه مختصر و موجز بود از شهر کهن و زیبای سنندج. این بخش رو با یکی از موسیقی های زیبای کردستان با صدای ماندگار استاد مظهر خالقی به پایان میبریم. Yeah. خانم مائده عیان فرد نوشتن: با سلام و عرض ادب، درود بر شما. به عیادت بیمار رفتن خیلی ثواب زیادی داره، ضمن این که بهشون فقط باید امید بدیم تا اونجایی که از دستمون برمیاد ازشون دلجویی کنیم. آقا رضای عنایت پور هم از بابل نوشتن: به نظرم باید زبان بیمار رو عیادت کننده بلد باشه تا بیمار با دیدنش جون دوباره بگیره. و آقای سفرزاده از گیلان، حنان سفرزاده از گیلان نوشته: عیادت رفتن فقط برای بیمار یا کسی که مریض هستش یا در بستر بیماری نمیگن. عیادت به نظر بنده هر کس با دیدن کسی حال و احساس درونش خوب باشه و خدا رو شکر کنه بهش میگن عیادت و دلخوشی.
عرض میکنم خدمت تمام عوامل برنامه های راه شب، خیلی زحمت میکشن. من امکان نداره کسی بیمار باشه دوروبرم، حالا چه دوست چه فامیل، من به عیادت نرم مدت کوتاه، هر چیزی هم که دستم بر بیاد میگیرم و میبرم، زیادم نمیمونم، حرفم نمیزنم که بگم سرشون درد میاد یا ناراحت بشن، مشکل ایجاد نمیکنم، ولی حتما میرم. این تصویر و مصویر اینا رو هیچ کدومو من قبول ندارم، برای اینکه هیچ چیزی اون جذابیت نگاه تو نگاهو نداره که آدم بره یه دلجویی کنه، یه صحبتی کنه بیمارو و روحیه بهش بده، که چیزی نیست. خوب میشی، این زمان داره، دوران نقاهت داره، سختی داره، درست میشه و چیزای دیگه. افسانه مدنی هستم از تهران، خدا نگهدار همتون باشه.
پیامک بعدی نوشتن: سلام، فتحی هستم از ساری مازندران. سه طبقه هستن که همواره چشمشون به دره و چقدر خوبه که از این سه طبقه دیداری داشته باشیم. اولین طبقه بیمار هست در منزل یا در بیمارستان، دومی سرباز در پادگان، سومی زندانی در زندان. درود بر شما. و پیامک بعدی آقای دکتر رستگار نوشتن: آقای حیدری شب بخیر و خدا قوت. درود بر شما آقای دکتر رستگار عزیز. واژه عیادت چیست؟ ملاقات و دیدار با بیمار. حال نظر شخصی من، دیدار کردن از بیمار واجبه، چون بیمار چشم به راه، هدیه دادن و صحبت از امید با بیمار میتونه روحیه بده به بیمار. بنابراین صرف نظر از ملاقات با بیمار، ملاقات و دیدار با دوستان و آشنایان از وظایف هستش و اجر معنوی داره. سپاسگزارم از شما.
سلام علیکم، خسته نباشید. میخواستم بگم مریض اگه حضوری بری سرش بزنی، شاید دلش بیشتر به دست بیاد تا بخوای تصویری ببینیش. حضوری اقلا میری میشینی یه چایی میبهی باش میخوری، یه خورده باش دل به دل میکنی. دستتون درد نکنه در این برنامه خوبتون. ببریانی از اصفهان.
آقای حیدر کدیور از کرمانشاه نوشته: عیادت از مریض باید کوتاه باشه و با رعایت پروتکل، ولی بهترین راه و روش اینه که با تلفن حال و احوال بیمار رو بپرسیم. و خانم ساکی از درود هم نوشته: یک بار برای احوال پرسی و اینکه دست خالی نریم و چیزی برای بیمار ببریم خودش کمکه، ولی اگه دست خالی بریم و خانواده بیمار بخوان برای پذیرایی کلی هزینه کنند که خیلی کار درستی نیست و مفید هم نیست. عیادت بیمار باید به بیمار و خانوادش سود برسونه و کمک باشه براشون تا موجب خوشحالیشون بشه. سپاسگزارم از یکان شما شنوندگان عزیزمون که با پیامکاتون و تلفن‌هاتون و صدای پرمهرتون مثل همیشه راه شب دوشنبه شب رو غنی‌تر کردید. مرا دریا، که دل دریایی من بی تو مرداب است. خدا حافظ.
زبان فارس نامت نامت بلند آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ارگان بگوییم اندام. ارگان واژه‌ای بیگانه است و کاربرد واحدی ندارد. در زیست شناسی به هر یک از بخش‌های پیکر یک موجود زنده ارگان گفته می شود. معنی دیگر ارگان سخنگوی رسمی یا نشریه وابسته به یک حزب و یا سازمان است که در این صورت بهتر است بگوییم ترجمان. هر ایران ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدد است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب. نویسنده پویان قفاری.
قسمت سوم. به نام خدا. شنوندگان خوب نمایش‌های رادیویی سلام، وقتتون بخیر. هادی حیدری، دانشجوی اهل میمه که سال آخر ادبیات فارسی رو در دانشگاه تهران میگذرونه، در حال تحقیق در مورد موضوع پایان نامش هست. در همین زمان ایام محرم نزدیک میشه و علی برادر هادی از شهر خودشون با اون تماس میگیره و از اون میخواد که برای برگزاری تعزیه که سنت خانوادگی اونهاست به میمه بیاد. اما هادی درسش رو بهونه میکنه و میگه میخواد در این ایام که خوابگاه خلوته توی دانشگاه بمونه و به تحقیقش برسه. و حال ادامه ماجرا.
دست درد نکنه.
خب بس اینم قنش.
نه من قنه میخورم.
یادم نبود میترسی دیابت بگیری.
ارثیه خانوادگیه، بابام از دیابت فوت کرد.
خدا رحمتش بکنه.
قربونت.
خب داشتی میگفتی با استاد صحبت کردی ها؟
آره، ولی چه فایده؟ از این سخت‌تر شد. استاد پیچیده ترش کرد.
نه بابا، اتفاقا من فکر میکنم راه خوبی جلو پات گذاشته.
چه راهی سعید جان؟ میگه پاشو برو میمه ببین ادبیات عامه چی داره، راجع به همون تحقیق کن.
خب دیگه همین کارو بکن.
ای بابا، تو هم که حرف استادو میزنی. مشکل جفتتون اینه که هیچ کدومتون اهل میمه نیستی. آخه توی شهر کوچیکی مثل میمه که خبری نیست.
نمیدونم والا، به هر حال تو اهل اونجایی بهتر میگه.
بعدم ببین سعید، اینجور تحقیقا رو هیچ کس جدی نمیگیره. عرض مثال، اصلا یه همچین موضوعی هم پیدا کردم، تحقیقش هم انجام دادم، بعدش هر جا برم بگم آقا من راجع به فلان شاعر میمه تحقیق کردم، میگم خب دست درد نکنه، خسته نباشی. ولی اگه مثلا یه تحقیق درست حسابی راجع به غزلیات حافظ انجام بدی، همه تحویلت میگیرن، توی کنفرانس دعوتت میکنن. خلاصه برای خودش کلی اعتبار داره.
این که هست الان من خودم دارم سعی میکنم موضوع پایان‌نامه‌ام راجع به ادبیات کلاسیک انتخاب کنم.
آفرین، همینه.
ولی یه چیزی هم یادت نره. اتفاقا الان چند وقتیه که نه فقط اینجا ها، تو کل دنیا توجه به فرهنگ بومی زیاد شده. یعنی اتفاقا به جای اینکه راجع به فرهنگ رسمی صحبت بشه، بیشتر راجع به فرهنگ بومی صحبت.
آره خب، ولی این قضیه مال جاییه که فرهنگ بومی قوی داره، نه اون جایی که من ازش اومده.
به نظر من مشکل تو با این قضیه سر این چیزا نیست، تو با خود شهرت مشکل داری. نمیدونم، انگار از این که اهل اونجایی راضی نیستی. همین امسال تا الان یه بارم پا نشدی بری یه سر به خانوادت بزنی، همش تو خوابگاه بودی.
سعید جان، مشکل تو هم اینه که اهل یه شهر کوچیک مثل نیمه نیستی. اگه بودی میفهمیدی که چقدر دنیا آدم ها توی اینجور شهرها کوچیکه. من دلم میخواد دنیای بزرگتری داشته باشم.
ای نمیدونم والا، من هرچی میگم تو باز حرف خودتو میزنی.
دو شبیه سعید، ببخشید من یه دقیقه ببینم دو شبیه چی دارم.
باشه باشه، من میرم اونجا پیش بچه ها، تلفن تو جواب دادی بپیشم.
باشه. قربونت، این لیوان چایرم با خودت ببر، بذار رو همون نیمکت گوشه حیات. الان منم میام.
باشه باشه باشه.
الو الو، سلام دادو شلی.
سلام آقا، یه کل حالت خوبه داداش؟
قربونت، خوبم.
بعد موقعی که زنگ ندادم سر کلاس
کی؟ نه نه داداش، نه، اتفاقا کلاسمون تازه تموم شده، تو حیاط دانشگاه داشتم با همکلاسیم چای می‌خوردم. مادر چطوره؟ خوبه حالش؟ حسین زن داداش؟
فکر کنم بی‌معرفت، اصلا من هیچی، زن داداش هیچی، مادرم هم هیچی. حساب این بچه بزن، حسین چپ میره راست میاد، حالی کجاست؟ چه
نمیاد پیش؟ الهی قربونش برم داداش، به خود ترم آخری خیلی درسمون سنگین شده. الان که توی گیرودار پایان‌نامه هم اصلا فرصت سرخاروندن ندارم. هم یه ترمه دیگه، ایشالله درسم تموم بشه دیگه میام حسابی میمونم پیشتون.
ایشالله. داداش میگم حالا که محرم داره شروع میشه، جمع کن برای تعطیلی های محرم یا میمه.
نمیتونم داداش، اتفاقا برای این تعطیلی ها برامی ریختم که یه سری درسامو بخونم، علل خصوص این که خوابگاهم خلوت میشه، موقع خوبیه برای درس خوندن. ولی خب توی محرم میمه میدونی دیگه حسابی شلوغ، خونه خودمونم که همش مراسمه، من بیام اونجا از برنامه درسی عقب میمونم.
پسر این رسمش نیست، ولی منم درس خوندم، چرا داری این کارو میکنی؟ هادی، هم آقا جون هم بابای خدا جفتشون وصیت کردن، خانواده ما محرم تکلیف کردن شده، باز تعزیه را بندازی؟ اون وقت تو اینقدر راحت برنامه درس و دانشگاه تن اونا رو تو
میلرزونی؟ داداش دوباره انقدر گندش نکن دیگه، ما هر سال دم محرم همین بحثو با هم داریم.
برای اینکه من صلاحتو میخوام.
خب صلاح من اینه که درسمو بخونم، توی زندگیم پیشرفت بکنم، غیر از اینه؟
نه داداش، بر منکرش لعنت، ولی حرمت حرف بزرگترانو گه داشتنه که آدمو عاقبت به خیر میکنه. درسانی ما نسلا در نسل تعزیه خون بودیم، یه موقعیتی خداوند به ما داده که هر سال اینجوری به اهل بیت خدمت کنیم، وقت تو قدر راحت زیرش میزنی، والا خدا قهرش میگیره.
لا 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 داداش، حالا 3-4 سال من تعزیه نخونم به جایی که مرده میخوره، بعدش چشم.
ای بابا، من هرچی میگم تو باز حرف خودتو میزنی. پسر امسال حبیب حاج هاشمم نیست، عباس خون نداری، هیچی غیرتو نمیتونه عباس خونی کنه. از اون طرف هم نماینده های مجلس امسال دارن میان میمه، باید جوری جلوشون تعزیه اجرا کنیم که بتونیم تعزیه رو به اسم میمه ثبت کنیم.
پس بگو موهبت الهی و تکلیف خانوادگی و وصیت و همه اینا برای همین بود. داداش تو فکر نمی کنی داری از تعزیه برای خودت نردبون ترقی درست میکنی؟ غیر اینه؟ به این بهانه هر سال داری برای خودت رأی جمع میکنی که بشی رئیس شورای شهر.
بس کن هادی، داری شورش در میاری.
آخه داداش تو فقط داری به وضعیت خودت فکر میکنی، یکم به وضعیت من فکر کن.
من خودم تشویقت کردم بری ترم درس بخونی.
خیلی ممنونم داداش، ولی الان با این کاره داری تمام زحمتای خودت هم به باد میدی.
باشه، اصلا تقصیر منه که به تو زنگ میزنم. برو همون درس تو بخون ببینم به کجا میرسی. دیگه حرف زدن با تو فایده نداره. خداحافظ.
خداحافظ.
سلام مادر.
سلام مادر. سلام، بیا تو.
یا مادر اینم یه گونی برنج دیگه.
آی دستت درد نکنه.
نعیمه هم گفت میره دنبال گلی خانم، بازن حاجی میان کمکت.
آی خدا خیرت بده مادر. بشین بشین تو برای یه چایی برزم، خستگی در بره.
مربون دستت.
این دوتا گونی رو خودم پاک کردم.
چرا اینقدر به خودت فشار میاری مادر؟ دیر نمیشه که، هنوز 4 روز مونده تا محرم. بذار بقیه هم بیان کمکه، اینجوری از پا میفتی کمردرد میگیری. یا
تازه دمه، بفرما.
دستت درد نکنه.
نگران نباش مادر، وقتی خدمت سید و شهدا رو میکنی خودش مراقبته. 30 سال من دارم نظری حسینیه رو خودم مهیا میکنم، هیچی بهم نشده الحمدلله، الان هم مثل قبل.
مادر انشالله 100 سال دیگه هم دیگاه نظری حسینیه رو خودت بار بذاری.
مادر به هادی زنگ زدی؟
بله.
خب
چی بگم والا؟
نمیاد؟
نه.
دوباره مرافعتون شد؟
این پسر پاک همه چیز از یادش رفته، نه حرمت بزرگتر رو نگه میداره، نه گوش به حرف کسی میده، فکر میکنه دیگه شده علامه دهر. ولی منم دانشگاه رفتم، ولی که اینجوری بوده؟
خب گل هر کسی رو خداوند یه جور سرشته پسرم. خلق هادی با تو توفیر داره. هادی اینه و داداش خدا بیا مرزمه.
خدا رحمتش کنه.
خدا همه رفتگان خاکو بیامرزه، حتما یه خیری توشه.
چه خیریتی مادر؟ امسال بهترین فرصتی که تعزیه رو به اسم میمه ثبت ملی کنن. اون وقت میدونی چقدر میشه امکانات گرفت برای شهر؟
پسرم اینا یه امر علاهده است، تو که واسه این چیزا تعزیه را نمیدازی.
اون که نه مادر، ولی بعد امکانات بیشتری بگیریم.
حالا هادی حرف حسابش چیه؟
میگه پایان نامه دارم، میخوام بمونم تو خوابگاه درس بخونم. میگم مادر شما یه زنگ بهش بزن، بلکه رو حرف شما حرف نزن.
خب مادر اون بچه هم حق داره. خب منم بهش بگم جز این که دل خورش کنم کار دیگه ای نکردم که. بعدم کی تا حالا به زور خدمت سید و شهدا کرده؟ فایده نداره، هادی باید خودش بیاد.
آخه خودش عقلش نمیرسه، بچه است.
آه این چه حرفی میزنی مادر؟ برادرت دیگه ماشاءالله مرد شده واسه خودش.